أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما حجة ابن الحسن العسكري، ارواحنا لتراب مقدم فدا. عرض سلام و ادب دارم خدمت سروران عزیز. تبریک عرض میکنم پیشا پیش میلاد با سعادت بی بی عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها رو. انشاءالله در این ایام مبارک که شناخته شده به روز زن و روز در واقع مادر، عزیزانی که مادرانشون در قید حیاتن حتما جهت دستبوسی محضرشون برسید. اگه از دنیا رفتن هم فاتحه بخوانید و به نیتشون خیرات بدید که بعضی از فرزندان بعد از مرگ والدینشون گرفتار آق والدین بعد از مرگ والدین خیلی بدتر از آق والدین در زمان حیاتشون است. برای همسرانتون هم همینطور، اگر از دنیا رفتن حتما به نیتشون خیرات بدید، و اگر در قید حیاتن هم با ابراز محبت و مودت این انس خانوادگی رو که گوهر و اساس خانواده در محبت است احیا بشود. و درس مهم برای فرزندان ما هم همین ارتباط محبت آمیز هست. حالا طلا هم رسید بخرید، بخرید اب نداره، اما محبت از طلا اثرش بیشتر. ولی با این اوضاع احوال بعید میدونم حتی بتونید یه گل بخرید. بله، انشاءالله که خداوند این مشکلات اقتصادی رو هم حل کنه، دست و بال مخصوصا جوانها رو که تازه میخوان زندگی تشکیل بدن راحت تر زندگی رو شروع کنن. خب ما در شرح نامه 31 نهج البلاغه حکمت وصیت امیرالمؤمنین و فلسفه نصایح امیرالمومنین سلام الله علیه در نامه 31 به امام حسن مجتبی رو در فقرات گذشته گفتیم. و بعد از اینکه فلسفه و حکمت این وصیت رو بیان میکنه، میفرماد و ان ابتدعک به تعلیم کتاب الله عز و جل و تعلیمی و شرائع الاسلام و احکامی و حلالی و حرامه ولا اجاب ذالکه بک الی غیره. امیرم میفرماید حالا که فهمیدید چرا وصیتت میکنم، چرا سفارش میکنم، آغاز سفارش وصیت من به تعلیم و آموختن کتاب خداوند است. اول سراغ کتاب خدا برید، با قرآن انس بگیرید. اما قرآن هم ظاهری دارد، باطنی دارد، تعبیری دارد. شناخت قرآن یک وقت شناخت ترجمه ایست، این آدم آیه میخواند ترجمه زیلش هم میخواند، وقت شناخت تفسیری است. تفسیر یعنی کشف القناع، یعنی ابهام ها رو زدودن. هر حال بعضی از آیات ابهام هایی دارد که این ابهام ها رو البته با کمک آیات دیگر یا با کمک روایت میشه برطرف کرد. لذا تفسیر میگن تفسیر قرآن به قرآن یا تفسیر قرآن به حدیث. تفسیر قرآن به قرآن شد معنای لغوی قرآن که آدم به لغت مراجعه میکنه میفهمه، اما تفسیر قرآن که رفع ابهام های قرآن از طریق یا آیات دیگر قرآن به دست میاد و ابهام ها برطرف میشه از طریق روایات معصومین هست. وقت این آیات قرآن که معنا و ظاهری، معنای ظاهری دارن، معانی باطنی هم داره. مثلا ولعصر، قسم به عصر معنای ظاهریش، خب معانی باطنی هم برای ذکر کردن که مثلا ولعصر این قسم به امام زمان، معانی باطنی اون دلالت‌های التزامی است که شاید بخشیشو با عقل به دست بیاریم، این بخش عمدهشو باید از باز آیات و روایات کمک گرفت. آیات قرآن غیر از اینکه ظاهر باطنی دارد، تأویلاتی هم دارد. تأویل یعنی مصادیق و عینیت خارجی قرآن. مثل فرض کنید شما یه رؤیایی میبینید، خوابی میبینید، عیناً اون خواب در خارج تحقق پیدا میکنه، میشه تأویل اون رؤیا. مثل اون تأویلی که برای حضرت یوسف اتفاق افتاد که پدر، مادر، برادر آمدن برای سجده کردن، تکریم کردن، خوابی بود، دیده بود که شمس و قمر و ستاره ها برای او سجده میکنن. تأویل اون رؤیا یعنی تحقق عینی اون در عالم خارج. پس اولین درس من به شما امام حسن این است که تعلیم قرآن رو دنبال بکنی، یعنی من آموزشت بدم قرآن رو بفهمی و تأویل قرآن رو هم بفهمی و شرایع اسلام در قرآن، شریعت اسلام نهفته است. شریعت اینجا به معنای کل دین اسلام، دین اسلام یعنی تو شرایع جمع شریعته، این نهرهای فرعی که از نهر اصلی بیرون میاد انشعاب پیدا میکنه، گفته میشه شریعه. شریعه فرات یعنی یک انشعابی از خود رود فرات بوده، شریعه های مختلف، شرایع جمع شریعته، یعنی شریعت های اسلام. شریعت های اسلام یعنی چی؟ یعنی عقاید اسلام، احکام اسلام، اخلاق اسلام. برای اسلام یه عقایدی دارن، یه احکامی دارن، یه اخلاقی دارن. عقاید اسلام شریعت اسلامه، احکام اسلام شریعت اسلامه، اخلاق اسلام شریعت. کدوم از اینا یک شریعی و نهری از انشعابات این رود اسلامه؟ وقتی یه بخشی از شرایع احکامه، لذا احکام رو اومده جدا کرده. احکام هم احکام فقهی رو شامل میشم، احکام اخلاقی رو. بعد میگه و حلالی و حرامه، که این حلال و حرام چه احکام فقهی، یعنی اول کل تعلیم کتاب رو عام، بعد تأویل مصادیقش، بعد شرایع که عقاید و اخلاق و احکامه، بعد فرمود احکام محدودتر شد، این احکام فقهی و احکام اخلاقی، بعد منحصر شد به حلال و حرام که اینا رو امام حسن باید بدانی. لا جاوز ذالک بک الی غیره، تو رو دنبال چیزی که غیر از تعلیم قرآن باشه نمیفرستم، نمیذارم از این عبور کنی. به تعبیر دیگه سراغ چیزی که چه بسا منشأ گمراهی تو بشود، سراغ اون رو نمیفرستم. اما اونی که اگر سراغش بری گمراه نمیشی، اگر درست ازش استفاده کنی و درست بفهمی گمراه نمیشی، قرآنه. خب ثم اشفقت ان یلتبس علیک مختلف الناس فیه من اهوائه و آرائه مثل الذی التبس علیه. ببینید این خوفی که یه پدر نسبت فرزندش داره خیلی مهمه. ما هممون نسبت بچه هامون، برای سلامتی بچه هامون، برای تحصیل بچه هامون، برای اعتبار اجتماعی بچه هامون یک خوفی داریم، دوست داریم بچه هامون سربلند باشه در جامعه، جایگاه خوبی داشته باشه، بدن سالمی داشته باشه، دنبال انحرافات و مفاسد و اینا نره. یه ترسی همیشه داریم که به هر آخر عاقبت بچه‌مون چه میشه. توجه دارید امیرالمومنین اون خوفی که نسبت به فرزندش داره قطعا اونا هست، اون برای هر پدری نسبت به سلامتی بچهش یک خوفی داره، یک دغدغه‌ای داره. اما خوف امیرالمومنین نسبت به امام حسن آراء باطله است، شبهاته. امام یه خوفی داره نکنه فرزندش گرفتار شبهات باطل بشود. از کلم بارها درسته امام حسن امام معصومه، اما خب حضرت داره شأن پدری رو مثل شأن فرزندی داره بیان میکنه. این تعبیر اشفقتو از شفقه، شفقت ما در فارسی ممکنه به معنای محبت معنا بکنیم، اما شفقت در عربی مرادف با خوفه، به معنای خوف به کار رفته. البته خوف و ترسی که آمیخته با محبته. یه وقت آدم ترسش از یک شیر درنده است، یک جانور درنده است، اینو نمیشن این خوفه. اما یه وقت یه خوف نسبت به فرزندش داره، این خوف نسبت به فرزند همراه با محبت فرزنده، امید به فرزنده، حرمت فرزنده. لذا شفق اون روشنایی روز رو میگن که آمیخته با تاریکی شب است، میگن وقت شفقه، شفق طلوع کرده، یعنی روشنایی روز که هنوز آمیخته با یه تاریکی است. حالا دیگه تو عربی گاهی خود این شفقه به با من متعدی میشه، یه وقتا با فی متعدی میشه، با علا متعدی میشه، معانیش تفاوت داره. اینجا حضرت میمیشون اشفقت و یعنی سپس ترسیدم، اما ترس هم را با محبت نسبت فرزند. ان یلتبس علیک، بر تو ملتبس بشه، مشتبه بشه. چی؟ مختلف الناس و فیه، اون چیزی که مردم درش اختلاف دارن، که منجع اختلافشون چیه؟ من احوائهم و آرائهم، هوا و حوث هاشون. گاهی خود هوا و حوث انسان منجع اختلافه، گاهی خود آراء باطلشون منجع اختلافه. مثل الذي التبس عليه، مثل همونطوری که این آرا و هوا و عوض در واقع شبهات مردم رو گرفتار کرده و مردم ملتبس به شبهات شدن، من ترس اینو دارم که تو هم همین مبتلا به همین بشی. فکان احکام ذالک علا ما کرهت من تنبیه کله احب الی من اسلام که الى امر لا آمن عليك به الهلكه. خیلی تعبیر سنگینه. میفرمد احکام این مطلب، استوار ساختن این مطلب، یعنی این که من حقایق دینی و اعتقادی و شریعتی رو برات مستحکم کنم، استوار بکنم و این شبهات رو از تو دفع بکنم، با اینکه کراهت داشتم از اینکه تو رو آگاه بسازم، تو رو متنبه بکنم، میل به این نداشتم که تو رو یادآوری کنم و این شبهات رو در ذهن تو ایجاد بکنم، ولی این احکام و استحکام و استوار سازیه عقاید دینی و معارف دینی و اینکه کمکت بکنم از ابتدا شبهات از تو دفع بشود، این برای من محبوب تر است، نیکوتر است از اینکه تو تسلیم یه امری بشی که لا آمن علیک به هلاک، ایمان نباشی از هلاکت آن، یه دفعه وارد یه شبهاتی بشی بعد گرفتار هلاکت بشه، دیگه نتونی از شبهات بیاد بیرون. ببین عزیزان، گاهی اوقات یک شبهاتی هست، شبهات مثلا اعتقادی، پدر اکراه داره از اینکه این شبهات رو بخواد به بچهش بگه، برای شبه شبه است دیگه، ولی میخواد این شبه رو بگه که بعد جوابشو بده، ولی اینکه این شبهاتی رو که در جامعه وجود داره و خیلی از مردم رو مبتلا کرده و منحرف کرده، از باب این که ترس این میره و نکنه بچه این منم مبتلا به این شبهات بشود. پس بیاید شبهات رو بچه‌ام بگم، عقاید رو خوب تبیین کنم، شبهات عقاید، انقلت‌های عقاید رو بگم براش، تا گرفتار التباس و شبهات دیگران نشه. ولو از این میفهمد کراهت داشتم که اینا رو بگم، ولی چاره ای نیست، چون اگر نگم چه بسا تو گرفتار یک سری شبهات میشی، تسلیم اونا میشی و دیگه ایمن از هلاکت نداری، با همین شبهات گرفتار هلاکت میشی. لذا گاهی خود عزیزان ما باید پیشگیری کنیم، همونطوری که در صحت و سلامتی و بیماری جسم پیشگیری مقدم بر درمانه، خب انسان اگر درست بخوابه، درست بخوره، درست استراحت کنه، سبک زندگی سالم باشه، اون بدن سالم. خدا رحمت کنه، ما یه عالمی داشتیم در دسفور، سال 95 بود بکنم بعد مرحوم شد، ایشون وقتی مرحوم شد 124 سال عمرش بود، 100 سال منبر رفته بود، عالم بود ولی عالم بیشتر منبری بود، ولی با سواد منبری بود، یعنی معارف، تاریخ، تجربه های زندگی، انسان هم فاضل و ملایی بودن، بسیار متواضع. یعنی مثلا ما که بچه طلبه بودیم خدمتشون رسیدیم، یا مثلا حالا مباحثه من داشتم یه وقتی ایشون شدیدم، اونقدر احترام و تکریم میکرد، باید که سید اولاد پیغمبر بود و ما باید بیش از تکریم او رو تکریم میکردیم، و من حتی مقیدم بودم، همیشه دستش رو بوسیدم. ایشون می اومد و من چون خب دست بودم، سالی یکی دو بار یه وقت نماز جمعه می خونیم، امام جمعه افتخاری هستیم، آره، یعنی امام جمعه که در دست بود هست، خب امام جمعه موقت هم داره، و من یه وقت مثلا ایام عیدی دست بود میرم، یا بین سال مثلا سالی یک بار، یه وقت دو بار، مثلا این سال بودم یک بار توفیق داشتم نماز جمعه بخوانیم. ایشون مخیط بود، می آمد و صف اول، و با اینکه سنش بالا بود هم می اومد نماز جمعه شرکت می کرد، هم از اول خطبه می اومد. این شکلی بود، خیلی انسان ولایی بود، انقلابی بود، بسیار متدین بود، مردمدار بود. حالا این مستندی هم اخیراً درباره ساخته است، مرحوم آقای مصطفی، سید محمد علی مصطفی، ایشون میگم من مهمترین عاملی که فکر میکنم، حالا ایشون تعبیر میکرد که تونستم عمر زیادی داشته باشم نسبت به بقیه مردم، و اصلا ایشون مریض نمیافتاد، تب نمیکرد، یه بقیه تب جزئی داشت، سرماخوری جزئی، همین با همین داره گیایم پسر میگرد خوب میشون. میگم من خیلی رعایت خورد و خوراک و خوابم رو داشتم، مثلا توصیه میکرد بین طلوعین نخوابید، مثلا چایی میگرد نلبکی که بخوره گرم بود فوت نمیکرد، من باران میدیدم این نلبکی رو میتونه تکون میداد، حرکت میداد تا چایی کم سرد بشه بخور، مایه داغ نمینوشید. خب دیگه اینا همینه دیگه، در وقتی برحال رعایت کنه پیشگیری. و تا همون اواخر عمرش ایشون حافظه عجیبی داشت، اشعار مرحوم ضیایی رو میخوند، البته دیگه حافظش کم شده بود، ولی نه آلزایمر هم نگرفته بود، و گریه میکرد، ما خدمتشون میشه گریه میکرد، میگفت من روزه ابی عبدالله میخوندم، الان دیگه نمیتونم روزه بخونم، یعنی از عشق ابی عبدالله گریه میکرد، من دیگه توان ندارم روزه بخونم. بعد یه وقتا شعرهایی که ذهنش بود میخوند از مصائب اهل بیت، توجه دارید، خب این پیشگیریه دیگه.
در مسائل روحی و صحت و مرض روحی اما پیشگیری نیاز داریم. خب انسان بیفته توی دره ای، بیفته توی شبهات، غوطه‌ور در شبهات میشه، بعد بیاد بیرون فرق نمی کنه. حتی ممکنه وقتی طلبه ای چند سال درس، ممکنه حتی درس خارج فقه اصول بره و تو مباحث اعتقادی ضعیف باشه، فلسفی ضعیف باشه، گرفتارش رو نمیشه. من یادم یکی از همین شبه روشن فکرهایی که همه تون میشنسید، ایشون سال 68 دعوتش کرده بودن توی جمع خصوصی قوم که بیاد مباحثش رو مطرح کنه. من تازه از دسکول آمده بودم برای قوم که درس خارج برم، سر همون دسکول خونده بودم ولی معقول هم خونده بودم و با بحث ایشون هم آشنا بودم، از دوره دبیرستان آشنا بودم. تا شنیدم رفتم که ما هم شرکت بودن، هم جلسه خصوصی هست و اینا، خالص ما اصرار کردیم قبول کردن ما هم شرکت بودیم. هر هفته پنجشنبه 4-5 ساعت با ایشون جلسه داشتیم، همین شبهات خودش رو هم میگفت، ما هم مینوشتیم. البته اونجا هم خیلی ما نقدش میکردیم که یه قطعی هم بهش برخورد که تو چرا نقد میکنید اینا، ولی بابت هم بحثایی که داشت، مثلا یه بحثی در انتظارات بشر از دین داشت، من این کتاب در نقد اون بحثاش نوشتم. بحثی دیگه هم داشت که برای هر کنون بحثاش یه جلد کتاب در نقدش نوشتم. یک سال و نیمی از اون جلسات گذشت، ایشو وقتی از تهران می اومد قم، قبل از این جلسه که با ما داشت یک جلسه با دو نفر، دو تا طلبه خصوصی داشت، نیم ساعت، 20 دقیقه، نیم ساعتی بعد می اومد این جلسه. این دو طلبه درس خارج بودن، یکی شیخ یکی سید. سید معمم نبود، شیخ معمم بود، اما اونوی خیلی گنده هم داشت، حسن بلند، خیلی قیافه خود مردم آیت اللهی داشت. بعد ما متوجه شدیم که تو این جلسات این آقا به این طلبه، دو تا طلبه توصیه میکنه برید عربی جدید رو یاد بگیرید، همه عربی که امروزه به صورت کتابت نوشته میشه، غیر از عربی به قول معروف لغت فصحی است که ما در حوض میخونیم، واژه‌های جدیدی آمده، برو اینا رو بخونید و زبان رو یاد بگیرید، بعد برید کتابای محمد آرکون رو بخونید، کتابای نصح حامد ابوزید بخونید. اینا روشنفکران مصری هستند که اکثرشون از دنیا رفتن. آخر جمعه حسن حنفی بود که همین تازگی از دنیا رفت. من از این روشنفکران حسن حنفی رو دیده بودم، باشی افتگویی داشته، اونا رو ندیده بودم ولی آثارش رو خونده بودم. خب این دو نفر رفتن سراغ این آثار و اصلا از مباحث اوزوی فاصله گرفتن و کم کم شبهات ذهنشون رو گرفت، سراغ پاسخ این شبهات هم نرفتن، غوطه‌ور در شبهات شدن و شک در آموزه قرآنی و اسلام و اینا، بعد کم کم ملحد شدن، هر دو تاشون ملحد شدن. اون معممن کسی دوازه رو در آورد و بعد خانواده شد طلاق داد و خیلی زندگیش بعد رفت آمریکا و الان یکی از ملحدین در آمریکاست که فقط شبهه مطرح میکنه، همون طلبه معمم قیافه اونچنانی، توجه داره، کاملا ملحد شد. اون سیده ملحد شده بود ولی خدا بهش لطف کرد و بعضی از نوشته هایی که عزیزان در همین پاسخ به شبهات و اینا نوشته بودن کتاب و دستش رسید و خوند و الحمدلله مستفسر شد، برگشت و یه روز اومد پیش من گریه میکرد، میگفت خدا به داد ما رسید، من دیگه داشتم همه چیزم از دست میدادم. توجه. خب اون شیخ که همه چیش رو از دست داد، خب اگر این جوان میخواد سراغ شبهات بره در حالی که مایه نداره، مایه اعتقادی بس غیر از فقه، ممکن کسی فقهش خیلی خوب باشه، مباحث اخلاقی رو خوب خونده اما عقاید و فلسفه رو خوب نخونده، خب گرفتار شبهات میشه. حضرت می‌فرماید من کراهت دارم که تو رو متنبه کنم به این شبهاتی که بعضی از مردم مبتلا شدن، اما چاره‌ای نیست، چون استوار سازی این مباحث که این مباحث رو برای تو روشن کنم، تبیین کنم، این بهتر از اینه که بعد تسلیم امور باطل بشی، بعد امنیت در حفظ روح پیدا نکنی و گرفتار علاقت بشی. لذا من اینا رو باید برات بگم. اما و رجوت ان یوفقک الله فیه لرشدک، اما امیدوارم که خداوند تو رو توفیق داد در این امور برای رشدت، یعنی این مباحث باعث رشد تو بشه. خب رشد تو بشه یعنی چی؟ یعنی ان یهدیک لقصدک، خداوند تو رو هدایت کند برای قصدت. قصد اینجا یعنی میانه روی. قصد گاهی خود معنای نیته، گاهی خود به معنای پیمودن راه راسته، گاهی خود به معنای اقتصاد، یعنی حد وسط بین افراط و تفریط. اینجا یعنی راه درست، راه صحیح که نه افراط نه تفریط. فعهدت الیک، در بر عهده تو میگذارم، یعنی سفارشت میکنم، وصیتی حاضر، این وصیت من رو گوش بده. ببین روش سخن گفتن امیر المومنین رو دقت کنید، یه شیوه تربیتی است. یه چند تا نصیحت میکنه، بعد میگه این وصیتم رو گوش کن، این به دردت میخوره ها، اگر گوش ندی ممکنه گرفتار شبهات بشی، مثل خیلی ها که شدن. دیدی دیگه از اول تا الان چند بار حضرت تأکید بر استماع وصیت، توجه وصیت، فهم وصیت اینا رو داره. بعد میتونم وعلم یا بنیه ان احب ما انت آخذان به الی من وصیتی، سه چیزه بدان ای فرزندم، آنچه بیشتر دوست دارم از وصیتم که تو فرا بگیری اخذ بکنی، آخذان بهی الی من وصیتی، سه چیزه. یک تقوی الله، تقوی الهی رو داشته باشه. ببین عزیزان اگر انسان تقوی خدا داشته باشه، واقعا از خدا بترسد، بترسد همین ترس همراه با محبت است، این ترسی که داریم میگیم، حرمت خدا رو حفظ کنه، در برابر خدا جری نشه آدم. اگر این شد خدا دستش میده، یه به راحتی تو ورطه شبهات نمیره. این یک. دوم و الاقتصار علی ما فرضه الله علیک، اکتفا کنی بر اون چه خداوند بر تو واجب کرده، فریضه های الهی، خدا از تو چی میخواد همون رو انجام بده. دیگه چی؟ ولأخذ بما مضى علیه الاولون من آبائک و صالحون من اهل بیتک، یعنی سنت اخذ کن، فرا بگیر اون چه از آبائت و گذشتگان تو، آبائت گذشتگان تو که آبائت باشن، پدران موحدت، و صالحون از اهل بیتت، چون بعضی از اهل بیت خب منعرف شدن مثل ابو لهب، اما اینایی که صالح بودن سنت اینا رو فرا بگیر. پس وصیت من به تو اینه. بعد از اینکه تعلیم قرآن رو ذکر کرد، فرمود تقوای الهی، اکتفا به واجبات، سوم فرا گرفتن سنت سلف صالح. ما هم فرق نمی کنه، حالا درست اینجا اشاره به اهل بیته، ما هم گذشتگانمون سلف صالحمون کارهای خوبی انجام می دادن، اهل خیر بودن، دستگیری بودن، اهل مدارا بودن، اهل حرمت نگه داشتن بودن. صالحون یعنی سلف صالح اینطور بودن، الا بله اون ادیان بودن نه نبودن. اون سلف صالح وقتی کار خوبی انجام داده اینو ما بهش تمسک کنیم. برای انسان بر اساس حسن و قوه عقلی، عقل انسان درک میکنه چی خوبه چی بده. عقل انسان فضائل و لذائر رو درک میکنه. مثلا شما در ادیان مختلف بگردید ببینید خیلی از فضائل مشترکه. حتی در بین ملحدین بگردید فضائل مشترکه، رذائل مشترکه، چون حسن قوه ما عقلیه، حسن قوه افعال ذاتیه عقلیه. بعد فرمود که خب حالا ممکنه فرزند ما بگه که خب حالا چرا من گوش به سلف صالح بدم، چرا من باید از سلف صالح تبعیت کنم؟ حضرت استدلالی برای این تو بخش سوم داره، چون سه تا توصیه کرد: تقوی، اکتفا به فرائض الهی، سوم توجه به سنت صالح سلف یا سنت سلف صالح. خب چرا من باید به سنت سلف صالح تمسک کنم؟ مگه عقل اونا بهتر از من کار میکنه؟ حضرت میفرماید استدلال من اینه: فَإِنَّهُمْ لَمْ يَدَعُوا أَنْ نَظَرُوا لَأَنفُسِهِمْ كَمَا أَنْتَ نَاظِرُ. این سلف صالح از اهل بیت اینها نظر کردن در باره خودشون رو ترک نکرده بودن. همونطوری که تو به خودت توجه داری، همونطوری که تو به خیشتن نظر میکنی، اونا هم به خیشتن خیش نظر میکردن. اونا هم رشد خودشون براشون مهم بود، اونا هم فضائل براشون مهم بود، اونا هم تعالی براشون مهم بود. راه رو رفتن، چرا نمیخوای تجربه سلف صالح استفاده کنی؟ و فکرو کما انت مفکر، همون گونه که تو میاندیشی اونا هم میاندیشیدن، فکر میکردن. ثم ردهم آخر ذلک الی الاخذ بما عرفوا والامساک عما لم یکلم. بعد اندیشه به تفکر کردن اونها رو به اونجا رسون که اونچه را به خوبی شناختند گرفتند و اونچه که تکلیفشون نبود باز ایستادن رها کردن. یعنی وقتی رفتن بررسی کردن، فکر کردن، تجربه کردن، هم در خیشتن خیش نظر کردن، هم در امور مختلف تفکر کردن، بعد بررسی کردن دیدن که این مطلبی که شناختن خوبه گرفتن، اما اون چیزی که درش تکلیفی نداشتن، مسئله براشون حل نشده بود، مکلف هم نبودن که حالا به اون عمل کنم، راهش میگردن، خودشون رو در ورطه شبهات قرار نمیدادن. اینطور بودن سلف صالح، این بود. خب کار بدی کردن، خب این مسیر درسته، شما باید همین مسیر رو بری. فَإِنْ عَبَدْ نَفْسُكَ أَنْ تَقْبَلَ ذَلِكَ دون ان تعلم كما علموا فليكن طلبك طلبك ذلك بتفهم وتعلم. میگه حالا پس اولا سلف صالح رو بهش توجه کن، گذشتگان نیک کردار خود رو فراموش نکن. دلیل ما هم اینه که اون مثل تو فکر میکرد، اونا هم مثل تو فکر میکردن، اونا هم مثل تو در نفس خودشون نظر میکردن، تأمل داشتن، خوب و بد رو میشناختن، اونچه میشناختن بهش عمل میکردن، اونچه تکلیف نداشتن رها میکردن. لذا درس اونا، تجربه اونا بخشی از زندگی ماست، درس زندگی ماست. اما حالا اگر نفس تو عبا داشت، نفس تو از پذیرش این شیوه سر باز زد و نپذیرفت. این نفس گفت من چیکار دارم گذشته با چی کردم؟ به قول بعضی ها گسست نسل ها اتفاق افتاده، نسل گذشته مال خودش، نسل ما یه طوری هم این گسست نسل ها رو میگن که خیلی عجیبه. حالا بعضی از غربی ها مطرح کردن ولی نه به این شدت و عدت. توجه دارید؟ شاید خدمتتون عرض کرده بودم شما الان برید دانشگاه آکسفورد بگید دانشگاه شما عمرش چقدره، نمیگه 200 ساله، نمیگه 300 ساله، نمیگه 400 ساله، نمیگه بعد از رنسانسه، میگه این دانشگاه از قرون وسطا تأسیس شده، ما دانشگاهمون از قرن 12 یا 13 میلادی تأسیس شده. افتخار میکنه دانشگاه ویانا در وین بپرسید میگه 650 سال عمر دانشگاه ماست. افتخار میکنن دانشگاهش از قرون وسطا بوده. یعنی اینقدر که شبه روشن فکران ما علیه قرون وسطا حرف میزنن، خود غربی ها اینقدر در باید قرون وسطا بد نمیگن. یعنی بدی قرون وسطا رو معمولا مال قرن 14 توجه دارید، میگن دیگه از نیمه قرن 14 فساد کلیسا و اینا و قرن 15 زمینه رنسانس شد، ولی از بدی قرون وسطا نمیگن. یعنی قربوستا عالمانی بوده، دانشمندانی داشته، خیلی براشون مهمه سلف. همین الان شما نگاه کنید بعضی از این متفکران معاصر غربی یه حرفی میزنن میگن ریشه این حرف ما در سخنان افلاطونه، ارسطوئه. من یادم یه بنده خدای از فرانسه بنده پیرمرد بود احتمالا از دنیا رفته، کشیش هم بود، مسیحی بود، آدم با سوادی هم بود. ما یه جلسه باش داشتیم سال فکر کنم 72-73 و اینا بود. میگم ما حاضریم بیاییم در حوزه علمی خب زبان فرانسه رو رایگان آموزش بدیم به طلبات، طلبات زبان فرانسه یاد بگیرن. بعد ایشون میگم من در پاریس یک آکادمی دارم، همونطوری که افلاطون آکادمی داشت و بالای آکادمیش نوشته بود کسی که ریاضیات نخونده است وارد نشود، گفتم من بالای این آکادمی نوشتم که هر کسی افلاطون و ارسطو نخونده است وارد نشود. افتخار میکرد به افلاطون و ارسطو. خب این متفکران غربی هم نگاهشون به سلف اینه، ما متاسفانه نه اصلا نه اعتنا میکنیم به ارسطو، نه اعتنا نه از فارابی، نه اعتنا میکنیم به ابن سینا، نه زکریا رازی. توجه دارید؟ حالا از خیلی از مردم اگر سوال کنید مثلا این سهروردی، خیابون سهروردی، سهروردی کیه؟ نمیدونم. توجه دارید؟ اما از سوال کنید مایکل جکسون کیه برای نیم ساعت حرف میزنه. چقدر از فرهنگ و میراث گذشته خودشون بریدن و چسبیدن به یک سری امور این جهانی و این جهان مدرن. من نمیگم جهان مدرن رو نباید بشناسیم، باید بشناسیم، اما میراث گذشته خودمون رو، سنت گذشته خودمون رو باید بشناسیم. امیرالمومنین میفرماد چون دیگه داره ریزترین نکات تربیتی رو به ما یاد میده، انواع کیس های متربی رو داره به ما یاد میده. به مربی بدونید متربی ها متنوع. اگر نفس تو ابا داشت از این که این سنت سلف صالح رو بپذیرد، دون ان تعلم کما علمو، بدون این که بداند همچنان که آنها میدانستن، بدون که نفس تو بداند کنار بزنی سلف. حضرت میفرماید خیلی خوب سلف رو گذاشتی کنار، فلیکن طلبک ذلک بتفهم و تعلم. پس باید طلب تو، خواست تو در اون مطالب مهم، یعنی عقاید و شبهاتی که وجود داره، باید به سمت تفهم و تعلم باشه. پس برو خوب بفهم، برو خوب یاد بگیر، یا نرو در ورطه شبهات. ببین سلف چه کردن، هم مسیح رو برو. یا اگر وارد میخوای شبهات بشی خوب بفهم. فلیکن طلبک ذالک بتفهم و تعلم، نه یه ذره بخونی بقیشو رها کنی. از کردم جوانی آمد پیش من گفت من شریف درس میخوانم، بعد در اومد گفت من اعتقاد به خدا ندارم چون هیچ برهان درست حسابی برای اثبات وجود خدا نیست. من پرسیدم شما همه براهین رو دیدی و همه رو رد کردی؟ همه رو، تمام برهان هایی که در غرب و شرق و اسلام و غیر اسلام هست با تقریرهای مختلف، مثلا برهان صدیقین به تعبیر آجی سبزواری 19 تقریر داره، بعضی تا چند صد تقریر هم برای ذکر کرده. حالا بمانم، گفتم شما همه این را رفتی دیدی؟ گفت نه. گفتم پس کجا میگی که هیچ کدوم برای این تمام نیست؟ نخونده، نفهمیده، ندیده، همین برای رفت کردی؟ خب از اول بگو من تکلیف خودم روشن کردم، اصلا نمیخوام خدا رو قبول کنم، چرا به براهین نسبت میدی عقیده غلط تو؟ دانشجوی باهوش با استعداد دانشگاه شریف یه دفعه متنبه شد، گفت عجیبه من تا حالا اینطوری فکر نکردم. از بس این بعضی از این شبه روشن فکرها به ما یه گفتن براهین ناتمامه ناتمامه، ما دیگه باورمون شده بود، یعنی مقلد شده بود. حسن میگه مقلد نباش، تفهم داشته باش، تعلم داشته باش، لا به تورط شبهات، نه اینکه بری در شبهات گرفتار بشی فرو بری. حالا میگه من میخوام حقایق رو پیدا کنم، ای بره شبه بخونه شبه بخونه شبه بخونه، این روشش نیست. مثل اینه که پشت سرم هی سم بخوری سم بخوری، خب میمیری. بله یه وقتی کسی سالهاست معتاد ممکنه مثلا کلی شیره و نمیدونم تریاک بخوره این چشم نشه، اما یه کسی که آمادگی نداره وقتی رفت سراغ این مواد مخدر ممکنه با همه مواد مخدر روز اول بمیره. فرمد لام تمرت شبهات و علقش علق الخصومات، یعنی بالا بردن جدال‌ها، نزاع‌ها، معلق در نزاع‌ها بشی، درگیر در نزاع‌ها و انقلت و خلط‌ها و شبهات مختلف بشی. ای چی گفته، او چی گفته، خود تو نمیتونی از این در بیایی. چرا بزرگان ما تأکید میکنن آقا اگر میخواید برید سراغ فلسفه‌های غربی که شبهات دارن، چون فتوای غرب هم همه شبهات ندارن، بعضیش هم دستان استفاد خدا استفاد میشه خدا و شریعت و دینن، اما میخوام اول پایه‌های منطقی و فلسفی تو محکم کن بعد برو. وقتی پایه‌های منطقی و فلسفی محکم نشه به هر حال به هم میریزی. چرا این شبه روشن فکرهای ما که مثلا گرایش های دینی مذهبی داشتن یه مدت میبینی مقلد کانت، بعد مدتی میشن مقلد پوزیتیویست، بعد مدتی میشن مقلد هایدگری ها و اگزیستانسیالیست، بعد مدتی میبینی آه بابا اینا خب مکاتب متضادن، هم اینو قبول میکنم ولی که نه مایه محکم نداره، پایگاه فکری محکمی نداره، میره سراغ کانت کانتی میشه، میره سراغ پوپر پوپری میشه، مثل هایدگر هایدگری میشه، چون مایه های محکم اعتقادشون محکم نیست. برای همینه باید شخص تفکر فلسفی و عقلیش رو روش بده. من تعجب میکنم بعضی ها که با فلسفه مخالفت میکنن، من اونو شما یه وقت میکنم که من فلان نظر ملا صدرا قبول ندارم به این دلیل، اما با استدلال عقلی میره جلو. این نمیتونی استدلال عقلی و منطق عقلی رو نپذیری. اگر طلبه های ما قدرت عقلانیشون بالا نرون تو یک شبهاتی مستغرق میشن، ولو طلبه درس خارج باشه. ولو سالا فقه اصول خونده. من مواجه بودم، من دیدم، حدس نمیزنیم، انحسن دیدیم. طلبه با استعداد درس خون میبینید یه چند سال تو حوزه درس میخونه، بعد میره مثلا رشته فلسفه دین تو دانشگاه، لیسانس فوق لیسانس، تا دکترا میرسه، یه دفعه ذهن پر از شبهاته. چون برای این اثبات وجود خدا میخونن، همش شبهاته. بحث عدل الهی میخونن، همش شبهاته. بحث معاد و حیات پس از مرگ میخونن، همش شبهاته. تو ذهن یک جوان یک دفعه میبینید غرق در شبهات میشه، نمیتونه بیرون بیاد. اما اگر امام حسن میخوای خودت بری از سنت سلف هم استفاده نکنی، باید بری مسئله به مسئله تفهم و تعلم کنی. تبرک در شبهات، غوطه ور شدن و فرو رفتن در شبهات نشی و جدال ها و نزاع ها نشی. بعد باز حضرت ببینی میفرماد وبدن قبل نظر کفی غاولک به استعانت بهلا و رغبت الهی فی توفیقید و تکی کل شعبت اقاض. چقدر عزیزان این نامه درس دیگهی که به ما میده درس توحیده، که هر کاری میخوایی بکنی استعانت به خدا پیدا کن. برای تو که خدا رو قبول داری، بگو خدایا توکل تو علالله. من الان میخوام وارد فلسفه غرب بشم، من میخوام الان وارد مباحث فلسفه دین بشم، خدایا دستمو بگیر، رهام نکن، استعانت به تو میجویم. این نگاه توحیدیه. حضرت میفهمد آوبد قبل نظر کفیداره، قبل از اینکه وارد این مسائل بشی، تو نمیخوای از سنت سلف استفاده کنی، خودت میخوای تفهم و تعقل و تعلم پیدا کنی. قبل از اینکه ورود کنی استعانت به خدا پیدا کن و رغبت به خدا پیدا کن فی توفیقه. کی رغبت؟ یعنی روی آوردن، برای توفیقت به خدا رو بیاور، به او خدای دستمون بگیر، خدای رهام نکن، خدای شبهات سنگینیست. واقعا عزیزان رو به شما عرض میکنم، گاهی خود اونقدر این شبهات، چون من این تجربه ها رو کردم، یعنی ماها جزء یه نسلی هستیم که وقتی تازه داشتیم پربال در می آوردیم، این شبهات جدید وارد شد تو کشور، نبود اینقدر. حتی شبهاتی که امثال شهید متعهد رضوان تعالی به اونا پاسخ نداده بود، چون در زمان ایشون مطرح نبودن. نه اینکه شهید متعهد کوتاهی کرده بود، نه، اگر بود شهید متعهد حتما پاسخ میداد، چون واقعا غیرت دینی داشت. یعنی شبهاتی آمده بود که نه تو آثار شهید متحری، نه آثار آیت الله مصباح، نه آثار آیت الله جوادیان بود، نه آثار آیت الله سبحانی بود، نه آثار آیت الله مکارم بود، نبود تو هیچ کدوم آثار، نبود، نه در المیزان علامه طباطبایی بود. شبهاتی که تو حوزه تعارض علم و دین بود، تو حوزه پلورالیسم دینی بود، تو حوزه هرمنوتیک بود، قرائت‌های مختلف از دین بود. من بعضی اوقات مثلا همین شبیه قرائت‌های مختلف از دین وقتی درگیرش بودیم، اصلا گاهی خود چند روز منگ بودیم، اونقدر شبه قوی و جوابی نداشتیم بدیم، کسی هم جواب نداده. خدا رحمت کنه استاد آیت الله مصباح می‌فرمود شیطانی ترین شبه در تاریخ بشریت همین شبه قرائت‌های مختلف از دین، یا شبه پلورالیسم دینی. سه ماه تمام ما شبانه روز وقت گذاشتیم تا بتونیم این بحث رو حلش کنیم، پاسخش بدیم. یعنی واقعا من یه وقتا حس پیدا میکردم که این شبه داره من رو میبره، مثل دیدی آدم توی دریای پرتلاطمی افتاده، حالا میخواد دست بزنه خلاف جهت آب و بره از این تلاطم آب نجات پیدا کنه. اینطور بود. و این استعانت به خدا میخواد، این و رغبت الهی فی توفیقت میخواد، روی بیاور برای توفیق وقت تعالی و ترک کل شائبت اولجت کفی شبهه. اولجت از ایلاج و ولوج، یعنی داخل شدن هست، یعنی ترک کن، کنار بگذار اون چه تو رو به شبه افکند و داخل کنه تو رو در شبه. شائبه تو رو داخل میکنه در شبه، یعنی اول یه شائبه ایست، شائبه تو رو وارد شبه میکنه. خب بعد انسان وقتی وارد شبه شد چی؟ تسلیم میشه، گرفتار ضلالت میشه. ببین چه سیر منطق دقیقی حضرت میگه، ترک کل شائبتن اولجت که فی شبتن او اسلمت که الا ولاله. اسلمت که یعنی تسلیم کند تو را به سوی ضلالت، یعنی اول یه شائبه است، شائبه ضعیفتر از شبه است، بعد میشه شبه، یعنی آدم دیگه نمیتونه حق و باطل رو تشخیص بده، بعد تسلیم، انسان تسلیم شبه میشه، بعد گرفتار ضلالت میشه. حالا شما تو کدوم مراحل تربیتی و رشد و اینا این بحثا هست؟ تو موازی علوم تربیتی میگه وقتی با چنین شایبی ماجی ترکش کن، سراغش نرو تا آماده بشی، چون وقتی آماده نباشی شایبه تو رو به شبهه، شبهه تو رو به تسلیم، تسلیم شبهه و تسلیم شبهه تو رو به ضلالت سوق میده. خب من چیکار کنم؟ کی من ورود پیدا کنم؟ یا امیرالمومنین حضرت میگه فان ایقنت خیلی این عبارت، خیلی عبارت جالبی است، خیلی دقیقه. فان ایقنت ان قد صفا قلبک فخشع و تم رأیک فاجتمع و کان همک فی ذلک هم واحدا فانظر فیما فسرت لک. میفرماید هر موقع یقین پیدا کردی به چی؟ به این که قلبت صفا پیدا کرده، صفای قلب، فخشه و خشوع پیدا کرد، یعنی نشانه صفای قلب خشوعه، خشوع نتیجه صفای قلب. قلبتو صفا بده برای چی؟ صفا بر مقابل کی؟ صفا بده در مقابل خدا، یعنی قلبت در برابر خدا صفا پیدا کند، با خدا صاف باش. صفا یعنی صاف بودن، با خدا صفا داشته باش، با خدا صاف باش. ببین من ممکنه سر دیگران کلا بذارم یا حتی گاهی سر خودم کلا بذارم. مولانا سه یه جایی باشد مردم سر کار میذاشت دارن حلوا میدنیم بعد قدیم گذشت خوب نکنه حلواگیر خودم نیاد، خودش هم باورش شد، اول میخواست مردم رو سر کار بذاره بعد خودش با خودش سر خودش سر کار گذاشت. یه وقت آدم سر خودش هم کلا میده، با خودش هم صاف نیست. اما دیگه با خدای خودت صاف باش، سر خدا که بکنه بذاره. خب من چطور بفهمم که با خدای خودم صافم، صفا دارم؟ فخشم. ببین در برابر خدا خشوع داری یا نه؟ در برابر خدا تواضع و خشوع و خضوع داری یا نه؟ این علامتش. و تم رأی که رأی تو کمال پیدا میکنه، فجتمع، نتیجه تمام شدن رأی اجتماع، یعنی تمرکز شدنه. ببین عزیزان، گاهی قد آدم یک بحث علمی رو دنبال میکنه، بعدش که کل بحث، حتی رساله تز دکتری هم مینویسه، کتاب مینویسه، بعدش آخرش نمیدونه این درسته یا اون درسته. دیدید گاهی قد بعضی از مراجع تقریب بعد از تحقیقات مختلف میگن احتیاط واجب است که چنین. یعنی چی؟ یعنی فتوا نداده، یعنی هنوز مسئله براش حل نشده. کی اندیشه و رأی تو تمام میشه؟ وقتی که اجتماع رأی داشته باشی، تمرکز بده. یعنی چی؟ یعنی رسیده باشی به اون نقطه‌ای که باید برسی. یقین داره دیگه الف به از درسته. و کان هم و کفی دار که هم من واحدا، تصمیمتم در این مسئله تصمیم واحدیه، محکم میدونید این درسته، پاش بیستی. در این هم قصه جبهة النصره رو که بعد داعش ملحق شدن و این درگیری سلفیگری، واقعا یکی از فتنه‌های بزرگ روزگار ما بود عزیزان. یه وقت غافل نشیم که چه بود. عمده سیاسیون ما، بلکه همشون و عمده نظامیون ما، معتقد بودن که ما نباید ورود کنیم. تو قصه این نو سلفیگری فقط مقام معظم رهبری بود، استدلال هم داشت، اومد استدلالای خودش رو برای امثال شهید حاج قاسم بیان کرد، ایشون پذیرفت، دیگران نه پذیرش مقلدانه نه پذیرش معقولانه، این که با اینها آرام آرام، نه به سوریه تنها، به عراق هم و نه به عراق به تنها، بعد اینا دنبال یک منطقه وسیع جهان اسلام سراغ ایران میان و ایران رو تجزیه میکنن، ایران رو البته میگیرن، بعد وقتی به خود از آمریکا ایران میذاره تجزیه میکنه. یعنی هدف آمریکا و اسرائیل تجزیه سوریه به 4 کشور بود، عراق به 3 کشور، ایران به 8 یا 9 کشور. اما اول گفت اینو بفرستیم، این نیروها خودشون رو به هم دیگه کاخون بکشن، خوب که نابود کردن همدیگر رو، رمقشون گرفته شد، بعد با حمله ناتو هم داعش رو از بین میبریم، هم سوریه رو سکه چار پیشور میکنیم، هم عراق داعش رو از بین میبریم، هم عراق رو به سه کشور تقسیم میکنیم. دنبال این بودن، هم به واحد میدان کرد، حضرت آقا وارد میدان شده. بعد آرام آرام که زمان گذشت، جنایت های این داعش رو دیدن، پشتیبانی صهیونیست ها و آمریکا رو دیدن، کم کم دیگه بعضی از نظامیون گفتن درسته، بعضی سیاسیون گفتن درسته، ما اشتباه کردیم. این همه واحد و تصمیم واحد رسیدن خیلی مهمه. بعد فرمود وقتی یقین پیدا کردی که قلبت صفا یافته، خشوع پیدا کردی، رأی تمام شده، تمرکز رأی پیدا کردی، تصمیم واحد پیدا کردی، فنظر، دقت کن، فی ما فصلت لک، در اون چه من برات توضیح میدم و تفسیر میکنم و شرح میدم. اما و ان لم یجتمع لک ما تحب من نفسك، اگر اون چه دوست داری به دست تو نیامد، اجتماع حاصل نشد و فراغ نظرک و فکرک، آسودگی نظر پیدا نکردی، آسوده اندیشه پیدا نکردی، رأیت به هر حال منسجم نشد، به جنبندی نرسیدی، فعلا بدان انک انما تخبط الاشواء. اشواء شطوری رو میگن که چشش ضعیفه. شطور وقتی چشش ضعیف باشه تو مسیرهای خطرناک بره، این احتمال سقوطش بالاست، تو نمیبینه. حضرت میفرماید اگر رأی محکمی پیدا نکردی، اجتماع رأی پیدا نکردی، آسودگی نظر و فکر برات حاصل نشد و بخوای تو این مسیر شبهات گام برداری، مثل شطوری میمانی که چشمش ضعیف و تتورت الظلماء، فرو می رود این شطور در تاریکی، غرق در تاریکی میشه، تورت در تاریکی پیدا میکنه، میفته تو تاریکی، چشش ضعیف، مسیر خطرناک، تاریک هم هست. اضافه هم ولیس طالب الدین من خبط او خلط، ولی امساکو ان ذالک امسل. فرمود که کسی که اشتباه میکنه، خلط حق و باطل میکنه، نمیتونه تمیز بده حق و باطل، این طالب دین نیست. ببین عزیز، طالب دین دو نوعه. یه وقت طالب دین طالب مقلدانه است. مثلا شما میگی من شیخ مطیع رو قبول دارم، عالم صالح سلف، یا مثلا فلان عالم حی رو قبول دارم، میدونم عالم فقیه مجتهد، عرض کنم زاهد با تقواست، طالب دینم از اون عالم. اما یه وقت طالب دین طالب اندیشه ایست، خودش میخواد به حقیقت برسد. این طالب دین مقصود اینه. قسم دومه، اگر میخوای طالب دین باشی خب باید منطق کسب دین رو داشته باشی، قدرت تشخیص حق و باطل رو داشته باشی. اگر قرار باشه هی خلط حق و باطل بکنی، هی اشتباه بکنی، وارد مباحث دین شناسی شدی، هی حرف میزنی اشتباه کردم، یه حرف میزنی اشتباه کردم، یه حرف میزنی اشتباه کردم. خب این طالب دین نیست. ولی امساک و انزالک امثل، امثل یعنی افول. امساک و وارد نشدن در این مرحله برای این طالب علمی که ضعیفه، این افضله، چون طالب علمیست در واقع. خب نرو وقتی یک ور، مثل یک کسی تو دریا غرق شده، دریای پرتلاطم، بگی من میخوام نجاتش بدم، خب تو بری خودت هم غرق میشی. وقتی تو توان نجات اون رو نداری، خودت هم از بین میری. اگر طالب دینی، پس ببین یه وقت از سلف صالح استفاده میکنی، میگی من نمیدونم، من نهج البلاغه همینم میذارم جلو، هر چی گفت میگم چشم، چون علی رو قبول دارم، هر چه اهل بیت اسلام و تعالی سلام الله علیه و آله فرمودن من میپذیرم. در درجه بعد هر چه عالمان و فقهای متقی و زاهد، یعنی هم عالمن هم مجتهدن فقیهن و متفکرن و زاهدن، من میپذیرم. خب ببینید این یه راهیش که امام فرمود. اما اگر میخوای راه دیگر رو طی کنی، خودت طالب علم باشی و جویای دین باشی، حواست رو بده، بعد منطقش رو بلد باشی، چون دین شناسی منطق خودش رو میخواد، مسیر رو باید بلد باشی. و الا اگر چشم ضعیفی داشته باشی، تو تاریکی قدم برداری، مثل اون شطور ضعیف البصری، و ذره آسیب میبینی. لذا بعدش حضرت دیگه توصیه میکنه به بعضی از مسائل توحیدی که جلسه بعدش رو بحث کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.